بسم الله الرحمن الرحیم. محور اصلی مسئله 76 تزاحم بین ابطال صلات و ابطال صوم است از یک سو، و تزاحم بین ابطال صلات و بلعیدن یک غذای محرم یا زیانبار است از سوی دیگر، که گاهی تزاحم بین صوم و صلات است، گاهی تزاحم بین صلات و اکل یک شیء زیانبار است. صاحب عرب رضوان الله علیه این مسئله 76 را مثل بعضی از مسائل قبلی دائر مدار وصول به حلق و عدم وصول به حلق کرد. این وصول به حلق و عدم وصول به حلق معیار فقهی ندارد، موضوع حکم فقهی نیست. مناسب این بود که ایشون به صورت باز و روشن تبیین کند که این یا به حد عقل رسید یا به حد عقل نرسید. این وصول به حلق یا عدم وصول به حلق حکم فقهی ندارد، نه در روایات مأخوذ است و نه عقل حقیقتاً مشروع و مفسر به وصول به حلق است. باید بگوین این قضا یا به حد عقل رسیده است یا به حد عقل نرسیده. اگر عقل یعنی وصول قضا به حلق، از اون به بعد دیگر هیچ اثری ندارد، برای اینکه عقل صادق است، پایین تر برود عقل است، همونجا هم باشد عقل است، فرو بردن و بلع بعد از اون حد اثری دیگر ندارد چون عقل صادق شد. و اگر با وصول طعام به حلق عقل صادق نبود، وصول طعام به حلق چه اثر دارد؟ عقل صادق نیست، از این به بعد عقل صادق است. تا حال که صحوی بود اثر نداشت، از این به بعد می شود عمدی. این مطلب اول. پس مناسب در فربندی آن است که گفته بشود این قضا یا به حد عقل رسیده است یا به حد عقل نرسیده، یعنی اونقدر به دستگاه گوارش نزدیک شد که دیگه عقل برو صادق است، از اون به بعد اثر زائدی ندارد، یا نه به اون حدی از دستگاه گوارش نرسیده که عقل صادق باشد، اگر فرو ببرد عقل صادق است. این مسئله مطلب اول. برای این که این اماره رو یا روایات با تشخیص بدهد یا شواهد فقهی. روایات که مسئله وصول به حلق و عدم وصول به حلق را اماره قرار نداد، اثر فقهی هم ندارد، برای اینکه ایشون ملتزم نیست، میگه از اون بعد حق فرو بردن ندارد. خب پس همش عقل صادق نیست دیگه، چون از اون به بعد بخواد فرو ببرد یا فرو نبرد عقل نیست، عقل صادق شده است. خب عقل یه امر عرفی ثبوتن دو حال دارد، اثباتن سه حال، مثل همه مسائل موضوعاتی که محل تعلق و احکام است. یا یقینا صادق است یا یقینا صادق نیست، یا فرد مشکوک دارد. در مقام ثبوت دو فرد دارد، در مقام اثبات امتثال سه فرد. خب نه دیگه، اگر این مسئله مربوط به گذشته است، در اینجا ما به اصل مسکوک نمی کنیم، در اینجا حرف رو روشن‌تر ادا می‌کنیم. اونجا اگر بر اساس عقل و عدم عقل بود، اصل جاری می‌شد، گفتن به این که تاکنون عقل نبود، از این بعد عقل است، فیحرم العقل. اما اگر چون روی وصول به حلق باشد، ایشون گفتن اصل عدم وصول به حلق است. این اصل عدم وصول به حلق لازمه عقلی او این است که از این بعد عقل است، نه لازمه شرعی او. مربوط به اون فرع سابق بود. نه، اگر چون که عقل باشد دیگه وجوب اخراج ندارد که، عقل صادق شد تا حال. نه دیگه، ما الان فرد مشکوک بحث نمی کنیم که ایشون فرمودن میفرمان یا به اون حد رسید یا به اون حد نرسید. درباره مشکوک بحث نمی کنن که درباره مقتوع الوجود، درباره مقتوع عدم یا رسید یا نرسید. شک بحث نکردن در این مسئله 76. اگر به حل رسید یعنی عقل شد، اون چه که شد عقل سهوی است، از اون بعد هم که کار زائدی نیست. اگر نشد از اون به بعد میشه عقل، یقینا انسان باید خودداری کند. در مسئله 76 راجع به فرد مشکوک اصلا بحث نکردن، میگن یا عقل است یا عقل نیست. در اصل 75 بود که حکمش گذشت که اگر میفرمودن اصل عدم وسوع عقل هم فربندی فنی بود هم اشکال ناقدان وارد نبود. ایشون خودشون رو به زحمت انداختن فربندی رو فنی نکردن، اشکال ناقدان هم مثل برمای حکیم، مثل برمای خویی، مثل شیخ برمان استاد، همه این اشکال کردن که اصل عدم وصول حق اصل مثبت است. چون که فرع بعدی هم همینطور است. مسئله 77 که آیا آدم میتواند انگوش رو به حلق بگذاره بعد بیاد بیرون بیاره، که انشاءالله به اونجا هم رسیدیم، ولی میشه به اینکه خود این فرع درست تنظیم نشده. حالا بعد ملازم فرمید. خب این مطلب اول. مطلب دوم آن است که امر در جای محل بحث است که نه امساک اون قضا و مانند اون در فضای دهن ممکن باشد و نه اخراج او به غیر ابطال صلات ممکن. یه وقت است یه قضایی در دهن مونده، این بخواهد با همین وضع نمازش رو ادامه بدهد و بعد از نماز از دهن بیرون بیاورد، مقدور است. اینجا تزاحمی نیست، اینجا نه به روزه و آسیب میرساند چون چیزی رو در فضای دهن نگه داشت، نه به نماز او آسیب میرساند برای اینکه با تکلم و امثال تکلم نخواست خارج بکند، امساک کرد که این رو صحابه رو متعرضه. یک وقت هست که نه، ممکن است همین را از فضای دهن بیرون بیاورد بدون اینکه به نمازی او آسیب برساند. خب این از فرق از محل بحث خارج است. هر کدام از این دو امر ممکن باشد از محل بحث خارج است. یعنی چیزی را که سهواً در فضای دهن برد یا چیزی که از لای دندانهای او بیرون آمده و در فضای دهن او هست، این میتواند با همین وضع بقیه نماز را ادامه بدهد و بعد از نماز بیرون بیاورد. اینجا اصلا تزاحمی در کار نیست. یا ممکن است با دست و عامل دیگری این را از فضای دهن بیرون بیاورد بدون اینکه تکلم عمدی داشته باشد، اینجا هم خارج بحث است. بحث در جایی است که چیزی در دهن او هست، حالا ناچار است یا باید بیرون بیاورد یا باید فرو ببرد. اگر فرو ببرد به روزه و آسیب میرساند، اگر بیرون بیاورد با تکلم به اخ و امثال اون باشد که دو حرفی است مبتل سوم است، امر صلات است، امر در چنین فضایی است. این مطلب. پس مبادی تصوری بحث این شد، چیزی در دهان او هست که نه نگه داشتنش ممکن است نه بیرون آوردن بدون ابطال صلات ممکن است. ام دایره بین محظورین است، چون او روزه دار است یا باید فرو ببرد که روزه او باطل می شود، یا باید بیرون بیاورد که با تکلم عمدی بیرون می آورد و نماز او باطل می شود. حالا این مسائل مربوط به تبیین مبادی تصوری بس. چنین موضوعی رو ایشون می فرمان از چهار صورت بیرون نیست. برای اینکه این شیء که در دهن اوست یا محرم العقل است یا محلل العقل، یا خوردنش حرام است ذاتن مثل خبائث چیزای زیانبار، یا ذاتن حلال است مثل همون غذای مونده لای دندان و مانندان. به هر یکی از این دو تقدیر که یا محرم العقل است یا محلل العقل، یا رسیده به حدی حلق به تعبیرشون یا نرسیده، مناسب اون بود که بفرماند یا به حدی رسیده است که عقل صادق است یا به حدی رسیده است که عقل صادق نیست. اما حالا اون چی که ایشون فرمودن، یا به حدی رسیده، به حد حلق نرسیده یا به حد حلق رسیده. صورت اولا این است که این شی محرم العقل است و به حد حلق نرسیده، که اول لم یسل الی الحلق ظاهرا ذکر میکنن. فرمود به این که فعل لم یسل الی الحد من الحلق که مخرج الخا و کان مما یحرم بل او فی حد نفسه، اینجا وجب قطع الصلاة به اخراجه ولو فی ضیق وقت الصلاة و صوم را باید حفظ بکند. پس صورت اولا آن است که این شی محرم العقل است و به حلقم نرسیده، امر دائر است بین که یا فرو ببرد روزه را باطل کند یا بیرون بیاورد نماز را باطل بکند. اگر چنونچه وقت وسیع باشد، یعنی میتواند نماز را باطل کند، دوباره نماز در وقت بخواند، خب اینجا نماز را باطل میکند، محذور ندارد. چون اصل حرمت قطع صلات گفتن دلیلش اجماعی است و دلیل اجماعی چون اجماعشون دلیل لبی است، یه قدر متیقنی دارد. قدر متیقنش اونجاییست که انسان بدون انگیزهی بخواهد نماز رو باطل کند، این حرام است. اما برای یک حاجت، اونم مهمترین حاجتش این است که به حرام نیفتد، خب میتواند نماز رو باطل کند. پس در وسعت وقت میتواند نماز رو باطل کند. در زیغ وقت، زیغ وقت هم به دو قسم است. یه وقت است که وقت به اندازه یک رکعت باقی است، یعنی اگر نماز را قطع کند دوباره بخواند، یک رکعت را در وقت درک میکند، بقیه را در خارج وقت. رو قانو قاعده من ادرک رکعتن و من الوقت که من ادرک الوقت جمیعا، ادراک یک رکعت به منزله ادراک تمام رکعات است در وقت. پس باز وقت باقی است. چون وقت باقی است می تواند نماز را قطع بکند و این رو از دهن بیرون بیاورد، باز نماز را شروع بکند. اما اگر چنون که وقت زیغ بود و رو به ادراک رکعت مر وقت، ایشون اینجا می فرمان به این که نماز رو باید قطع بکند و قضا رو به جا بیاورد و این قضا شی رو از دهن بیرون بیاره. چرا؟ برای اینکه اگر این رو از وارد دهن بکنه، یعنی وارد حلق بکنه، هم روزه رو باطل کرده، هم این شی فی نفسه محرم العقل است. از اون جهت که خوردنش حرام است، یک حرام. از اون جهت که مستلزم بطلان صوم است، حرام دیگر. این دو حرام اهمن از اون حرمت قطع صلات. ایشون به صورت سریع در صورت اولا فتوا دادن که باید نماز را قطع کرد ولو در زیر وقت و از اون دو حرام نجات پیدا کرد. لکن جای تأمل باقی است، برای اینکه نما روزه هم که خوب قضا دارد، نماز هم قضا دارد. آیا این دوتا کار، یعنی ابطال صوم و خوردن یک غذای حرام که دوتا معصیت است، در صورت تزاحم با ابطال صلات می توانند مزاحمت کنند یا نمازی که عمود دین است مقدم است؟ ایشون به صورت صریح که فتوا دادن برای اینکه به این حرام نیفتد نماز را قطع کند، خب قطع نمازم حرام است. اگر کسی حرمت قطع نماز برای او ثابت نشده، خب حکم در حقیقت تزاحمی در کار نیست. اما از اون جهت که قطع نماز حرام است، نمازم ستود دین است، روشن نیست که در همه موارد بتوان گفت به اینکه این شخص نماز را قطع بکند، برای واجب است که نماز قطع بکند و روزه را حق نداره ابطال بکند. اگر یقین داشتیم به اهمیت اون حرام یا اونها محتمل الاهمیه بودن که امر دائره بین تعیین تخییر است، حق با ایشون. اما اگر یقین به اهمیت اون دو حرام نداشتیم، یک احتمال اهمیت اونها را ندادیم بلکه گفتیم یا این اهم است یا اون اهم، که امر دائره بین تعیین تخییر نشود، اینجا ممکن است شخص مخیر باشد. فتوا به تعیین ابطال صلات این مال جاییست که انسان یا یقین داشته باشد نماز اهم است یا محتمل صوم و پرهیز از اون محرم الاکل اهم است یا محتمل الاهمیه است که امر داره بین تعیین تخییر باشد. اما اگر نه قطع به اهمیت داشتیم، نه احتمال تعیین دادیم بلکه احتمال تساوی دادیم، این شخص مخیر است بین قطع صلات و بین قطع صوم. هذا تمام الكلام في الفرع الاول و سوره الاولى. سوره اولى فرع اول این بود که این شیء محرم الاکل به حد حلق به تعبیرشون نرسید، یعنی اکل صادق نیست و نماز وقتش هم زیغ هست، آیا باید نماز قطع کند یا اون رو فرو ببرد؟ اون نه، این در همون بحث اکل و شرب همین روایت خونده شد، در اونجا این طعام نیست، یعنی این اکل نیست، برای این خودش فرو رفت، اکل سهوی است. در مسئله مبتل بودن اکل و شرب اونجا گذشت که اکل مبتل صوم است ولو معکول معتاد الاکل نباشد، مثل تراب، مثل ذباب. بعضی ها خواستن بگوین به این که چیزی که معتاد العقل نیست مبتل صوم نیست، به همین حدیث مسئله تمسک کردن که حضرت سلام الله علیه فرمود او طعام نیست، یعنی معقول معتاد العقل نیست. در اونجا پاسخی که داده شد این بود که این ناظر با آن است که این عقل نیست، برای این خودش رفت، نه اینکه چون معتاد العقل نیست بنابراین مبتل صوم نیست. بنابراین اگر اینجور باشد انسان روزدار عمدن هم باید بتواند چیزی مثل ترابی رو امثال داره که فرو ببرد. خب بسیار خوب، اگر سهوان وارد فضای دهن شد، وارد فضای دهن شد، از اون به بعد فعل اختیاری اوست. اگر به حدی شد، به حدی رسید که عقل صادق است، از اون بعد که فعل اختیاری نیست. الان فرع اول از فروع چهارگانه مسئله 76 این است که لم یصل الی حد الحلق، یعنی لم یصل الی حد العقل، که اگر فرو ببرد عقل است و اگر فرو نبرد عقل نیست. منتها اگر فرو ببرد عقل است و روزه باطل میشه، بیرون بیاورد کلام عمدیست و نماز باطل میشه. ایشون به صورت صریح فرمودن که حتما باید بیرون بیاره و نماز حتما باطل بکنه، برای اینکه ابطال روزه حرام است از یک سو، فرو بردن اون شیء محرم العقل که از ذباب حرام است از سوی دیگر، اونا دوتا حرامه، این یک حرام، که این فرمایش اولشون مورد تأمل بود و این تأمل هم بیان شد. بله، همونجا به عکس است اتفاقا، نه اهمیت، وجود باره که معصوم سلام الله علیه که به اون عالم اهل سنت میگوید شما که دارید قیاس میکنید، میخواید با قیاس مسئله را حل کنید، روزه مهمتر است یا نماز؟ اون شخص گفت نماز. حضرت نفرمود حرفتون درست نیست. همون خب با این که نماز مهمتر از روزه است، چطور زن اگر عادت ببینه نمازش قضا نداره روزش قضا داره؟ اونجا هم ثابت میکنه که نماز اهم است، هر دو هم قبول کردن. خب معلوم میشه که با این گونه از موارد نمیشود با قیاس احکام الهی را تبیین کرد. ان دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی بالقیاسات اهل سنت. خب پر بله، اما در صورتی که وقت زیغ نباشه. اما اگه وقت زیغ باشه امر دائره بین محظورین دیگه. خب حالا اونجا حیات و اصل حیات در خطر است، اما نه اینجا که اصل حیات در خطر نیست. خب اون که بله، اونجا پیداست که حالا برای خودش یا برای نجات یک غریقی میبیند بچه تو آتش افتاده داره میسوزه، خب اونجا قد نماز قطع میکنه. برای اونجا یا مقطوع الاهمیه است یا محتمل الاهمیه. اما اینجا این چنین نیست. اینجا رو خود شارع باید بگوید. شارع باید، ما باید ببینیم که از در شرع کدوم اهم است. آیا شارع در چنین حالتی به ما میگوید دست از نماز بردار و نماز رو در خارج وقت قضا جا بیار، یا دست از روزه بردار روزه را در خارج وقت قضا به جا بیار؟ هر دو در اختیار اوست. این شخص مکلف مطیع شارع است. شارع به او بفرماید که دست از نماز بردار، نماز را در خارج وقت قضا به جا بیار، میگه اطاعت میکنم. به دست از روزه بردار روزه را در خارج وقت قضا به جا بیار، میگه اطاعت میکنم. این مکلف چه بکند؟ خب فرع دوم آن است که همین قضاء محرم الاکل رسیده است به حد حلق. فرع اول این بود که به حد حلق نرسیده، و فرع دوم این است که به حد حلق. منتها این فرع دوم رشون بعد ذکر کرده، یعنی از ترتیب عبارت عروه این فرع دوم که شیء محرم الاکل باشد و فضای به حد حلق رسیده باشد این رو بعد ذکر کرده. فرع دومی که خود عروه ذکر کرده این است که فرمود و این کان مما یحل بلعه فی ذاتهی که بقای طعام فی سعت الوقت للصلاه ولو به ادراک رکعت من یجب القطع و الاخراج و فی زیغه یجب البلعه و ابطال الصوم تقدیما لجانب الصلاه لاهمیتها. اما حالا این فرع دومی که ما ذکر می‌کردیم ایشون در بصورت فرع سوم در آورده، همون به ان وصل الى الحد فما كونه مما يحرم بلعه وجب اخراجه بقطع الصلاه و ابطالها على اشكال. اگر چون چه محرم الاكل بود و رسید به جایی که به حد حق رسیده به تعبیر ایشون، اینجا باز ابطال صوم مصلحتش، یعنی مفسده ابطال صوم بیشتر است، مفسده خوردن غذای حرام به ذمیمه مفسده ابطال صوم، این دو بیشتر است از مفسده ابطال صلات، این رو بیرون می آورد ولو نمازش رو باطل بکند. اینجا علا اشکال ذکر میکنن. خب در اینجا این که عرض میکنیم اگر از همه اول راه فنی ذکر میکردن محظوری نداشت، اینجا رشون با توضیح بدن این و این وصل الالحد یعنی الالحدی که عقل صادق است یا نه. اگر نرسید به حد صدق عقل پس مخرجه ها خواه و امثال خود دخیل نیست، چه برسه چه نرسه. این مرزبندی مخرج خواه چه نقشی دارد؟ چه به این حد مخرج خواه برسد چه به حد مخرج خواه نرسد عقل نیست، مثل اینکه تو فضای دهن باشه. لابد اینکه اصرار دارن اگر به مخرج خار رسیده از حکمش فرق میکند برای آن است که عقل صادق است. خب اگر عقل صادق شد تا اینجا که صدق عقل است که صحبی بود، از اون به بعد که اثری ندارد. از اون بعد امر دائره بین صوم و صلات نیست، از اون بعد امر دائره است بین خوردن یه غذای حرام با ابطال نماز. ببینید مسئله عمدان است که انسان فرق رو چگونه تصویر بکند. خب اگر به حد صدق عقل رسیده است، از اون بعد که چون تا اونجا که رسیده عقل بود به صحبی بود که روزه رو باطل نمی کنه، بعدن هرچه پایین تر بره که اثری ندارد، که خب عقل صادق است، پس روزه باطل نمی شود. برای این که اون چه که صادق بود عقل است و صحبی است، اون چه که عمدی است که عقل جدید نیست. خب میموند حرمت این شی، چون این شی بلعش حرام است، نگه داشتنش در جوف حرام است. اینا آیا نگه بلع یک پشه به مانند اون که حرام است این معادل با ابطال صلات است که اونم حرام است یا نه؟ اگر تزاحم بین ابطال صوم و صلات باشد، هر دو جزء مما بنی علی الاسلام است، جای تأمل است، مضافاً به اینکه یک حرام دیگری ابطال صوم را همراهی بکند. اما وقتی امر دایره بین ابطال صوم و صلات نیست، امر دایره بین ابطال صلات و خوردن و فرو در جوف نگه داشتن یه شیء محرم است. وقت این رو بایدشون توضیح میدن که نگهداری یک شیء محرم در جوف حرام است، خوردن پشه حرامه، اما پشه خورده شده رو واجب آدم بیرون بیاره، مگر به حدی باشه که موندنش در اونجا ضرر داشته باشه و اخراجش بشه واجب. خب در اینجا جا برای اینکه ایشون بفرماین نماز را قطع بکند علا اشکاری نیست. نماز اونقدر اهمیت ندارد که انسان یه چیزی ضرری تحمل بکنه، این ضرری نیست که به حیات او آسیب برسانه به مانند اون که. مسئله صوم هم که در کار نیست، چون فرض در این است که اون چرا که محقق شده عقل صحبی بود، پس صوم او صحیح است. خب بنابراین اینجا جای قطع صلات نیست که شوفه بودن قطع وجب قطع و صلاة را اشکالین، اینجا جای فرود بردن همون شی است. این فرع دومی که ایشون به عنوان مسئله سوم و فرع سوم ذکر کردن. بله، چون عقل در حقیقت مبطل صلات نیست نظیر صوم، برای اینکه در هیچ یک از این مبتلات به عنوان عقل دلیل نیامده الا به عنوان فعل کثیر. یه وقت از الان مثلا غذای مونده لای دندان، غذای مونده لای دندان را کسی در حال نماز مقداری از غذا از لای دندانش بیرون آمده، خب تو نماز فرو میبره؟ این عمدن هم فرو میبره. نماز مثل روزه نیست که عقل به ماه و عقل مبتلش باشه. عقل رو فعل کثیر یا اگر اجماع ادعا کردن منصرف است یا قدر متقنه، جایز که از خارج بیاید، برخلاف صوم است. خود صوم عقل به معنه و عقل مفتر صوم است، هازو اولا. و ثانیا اونی که عقل است که صحوی بود، چون فرض در این است که چیزی کسی داشت نماز بخوند در حال قرائت مثلا پشی در دهنش رفت، ورود اون تا اونجایی که مرحله عقل صادق باشد در اختیار اونه بود، از اون بعد هم که در اختیار او هست عقل نیست. خب پس صورت اولا و ثانیه یا فرع اول و دوم در جای محل بحث جایی بود که اون شی محرم العقل است و حکمش روشن شد. اما صورت سوم و چهارم اون جایی که محلل العقل است و نرسیده به حد حلق، یعنی عقل صادق نشده، در اینجا فقط امر دائر است بین صوم و صلات که نماز رو باطل کنه یا روزه رو باطل کنه. خب اینجا دیگه دو جهت نیست، یک قضایی است محلل العقل مثل مونده لای دندان، این مونده لای دندان بیرون آمده الان در فضای دهن اوست، بیرون بیاورد باید نماز رو باطل کنه، فرو ببرد باید روزه رو باطل بکنه. اینجا اگر فرض کردیم وقت وسیع نیست ولو به ادراک رکعتین، وقت زیر است که اگر نماز رو باطل کرد هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه قضا به جا بیاره. باید امر دائر است بین اینکه نماز رو باطل بکنه قضا به جا بیاره یا روزه رو باطل بکنه و قضا به جا بیاره. خب به چه دلیل بگیم روزه رو بر نماز مقدم بداره؟ با اینکه نماز عمود دینه، گرچه روزه هم مما بنی علیه الاسلام است، بنی الاسلام و علی خمس، یکی صوم است و دیگری صلات، اما اون عظمتی که برای صلات است که برای صوم نیست که. سخن در این نیست که دست از نماز برداره، سخن در این است که نماز رو قضا به جا بیاره یا روزه رو قضا به جا بیاره. خب به چه دلیل روزه مقدمه بر نماز است؟ این شی که محلل العقل است، محرم العقل نیست. تا شما بگید از یک طرف دو تا حرام است، از یک طرف یک حرام، یک قضایی است از لای دندانش بیرون آمده تو فضای دهن اوست، فرو ببره نماز روزه باطل، بیرون بیاره نماز باطل، فرو ببره نماز باطل روزه باطل میشه، روزه رو باید قضا به جا بیاره، بیرون بیاره با تکلم عمدی نماز باطل میشه، نماز باید قضا به جا بیاره. خب کدوم مقدمه؟ خب اینجا یقینا نماز مقدمه. خب ایرا فرو میبره نمازش درسته، روزش باطل میشه، بعد قضا به جا میاره. برای اینکه یا نماز مهمتر است، انسان جزم دارد به اهمیت صلات من صوم، یا محتمل الاهمیت است که امر داره بین تعیین تأخیر است در دوران امر بین تعیین تأخیر در موارد مزاحمت. خب اون محتمل الاهمیت مقدم است. چرا ترتیب شد بعد قضا به جا میره دیگه؟ فرق نمی کند که قضای نماز چهار رکعت 5 دقیقه وقت میخواد، قضای روزی 8 ساعت 8 ساعت وقت میخواد، فرق نمی کند که این شخص مکلف اگر هر دستور به او بدن اطاعت میکند. او بالاخره یا نماز مهمتر است یا نماز محتمل و اهمیت است که در این حالت دوم امر داره به تعیین تأخیر است، ایشون تعیین رو میگیره. اگر فحص کردیم، جدیت کردیم، تلاش و کوشش کردیم، شواهدی نیافتیم به اینکه کدام یکی از این دو مهمتر است، خب یتخیر المکلف. این در تزاهم دیگه. صورت چهارم که حکمش روشن است این است به اینکه این محلل العقل است و به حد حلقم رسیده، یعنی به حد صدق عقلم رسیده، اینجا دیگه هیچ محذوری ندارد. برای اینکه تا اینجا که عقل صادق بود که صحبی بود، از اون به بعد نگه داشتن یه قضای محلل العقل در جفت که محذوری ندارد، که اینکه حرام نیست تا انسان بگوید نگهداریش برای انسان ضرر دارد به مانند اون که. فرع چهارم بیان الرشد است، یعنی یه شیء محلل العقلی در حال انسان روزه داره مشغول نماز، یه شیء محلل العقلی وارد دهن او شد یا از لای دندان او آمد و وارد حلق شد. خب شد تا اونجا که عقل صادق است که به اختیار او نبود، از اون به بعدم که حرام نیست نگهداریش، ضرر هم که ندارد. خب این حکم روشنی دارد، نمازش درست است، روزش هم درست، دیگه بیرون نمیاره و روزه او درست است برای اینکه صحبی بود، نماز او درسته برای اینکه بیرون نیاورده. این فروع چهارگان. یه بیانی کوتاهی صاحب عربه دارن، این رو ذکر بکنیم. پس فرع اول این بود که این محرم العقل باشد و به حد حل نرسیده باشد که بیان کردن. فرع دوم این اون ترتیبی که به عرض رسید، به اون ترتیبی که صاحب عربه دارن، این که فرع دوم محلل العقل است مثل بقایای طعام. فرمودن در سعی وقت نماز قصد می کند و در زیغ وقت روزه رو باطل می کند، تقدیمن لجانب صلات لأهمیت ها. فرع سوم طبق تنظیم عربه این است که اگر به حد حل رسیده با اینکه محرم العقل است، که این در حقیقت فرع دوم از فروع چهارگانی بود که به عرض رسید و صاحب عربه رو فرع سوم قرار دادن، فرمودن وجب اخراجش به قطع صلات و ابطال صلات علی اشکالین. خب اینجا به صورت جزم فتوا دادن به اینکه قطع صلات واجب است و ابطال صلات واجب است، این آسان نیست مگر احراز بشه اهمیت او. و فرع چهارم به این کانه مثل بقایای طعام باشه که محلل العقل است و به حق هم رسیده و حد حلق هم رسیده، قطع صلات واجب نیست و نماز او درست است و چون لازم است بیرون بیاره و روزه او علی تقدیرن چه در اون فرع سوم چه در این فرع چهارم درست است، برای این که اگرم بیرون بیاره غی نیست، روزه به هر تقدیر درسته. این تمام فروع چهارگانه در مسئله 76. اما این مسئله 77 مراجعه فرمید که بین این شارحان در معنا کردن این عبارت اختلاف است. مسئله 77 این است که قیل یجوز للصائم ان یدخل اصبعه فی حلقه و یخرجه عمدن. حالا این قائل بزرگوار کیست؟ گفته شد به این که روزدار میتواند انگوشش تو حلق ببره و عمدن بیرون بیاره. ایشون فهمد این مشکل است اگر به حد برسه، احوط اینه که ترک کنه. این مشکل است یعنی چی؟ یعنی انسان نمیتونه انگوشش رو بره تو حلق و در بیاره؟ بعض از آیون تعلیقشون بر اول از قدما رضوان الله دارد که یعنی لا اشکال فیه اصلاً، چون اینا خیال کردن ضمیر به اون اصبع برمیگرده. اصل مسئله مرازی فرمید قیل یجوز للصائم ان یدخل اصبعه فی حلقه و یخرجه عمدن، که ضمیر به اصبع برمیگرده. روزدار گفته شد که روزدار میتواند دستش رو تو انگشتش رو تو حلق ببره و بیرون بیاره و این مشکل است در صورتی که به حد حلق برسد. احوت ترک است. این آیون میگن اصلا جا برای اشکار نیست. آدم روزدار نمیتونه انگوشش رو حلق بکنه بیرون بیاره، یعنی چی؟ این نه عقل است، نه فرو بردنش عقل است، نه آوردنش غی. این حرف جای نوشتنش تو کتابه های علمی اصلا اطلاع وقت است. این آدم روزدار انگوشش میبره تو حلق بعد بیرون میاره، فرو بردن انگوش تا حلق که عقل نیست، بیرون آوردنش هم که غی نیست. خب اینجا دارم تو کتاب فقهی ذکر بکنه اینه که اون آیون اینجور فهمیدن، گفتن لا اشکال فیه اصلا. بعض از اساتید ما رضوان الله علیه احتمال میدادن که این تتمیه همون فرع بعدی باشه که ضمیر یخرجهو به اون قضا برگرده. این بالاخره منتها یه اشکال داره که این مسئله ها رو شما باید این رو باید در هم مسئله قبلی ذکر میکردید. این فقط یه همچین اشکال فنی وارد است، اما اون اشکال اول اصلا وارد نیست، یعنی به اون سبک اول نیست. اون سبک اول اصلا جا نداره یک فقیه وقتش تلف بکنه در این زمینه کتاب بنویسه که آیا کسی میتونه روزدار انگوشش تو حق بکنه بیرون بیاره. این اطلاف وقت. اما در تتمه اون بحث قبلی که این قضایی که به حق رسیده آیا میتونه با انگوش بیرون بیاره یا نه، آیا مصداق غی هست یا نه، خب این جای بحث هست، جای تعرض هست. یکی کسی میگه لا بحثه، اینه که اگر جزء فروعات مسئله 76 بود لائق بود در کتاب فقهی بحث بشه، اما وقتی مسئله جدایی هست اصلا لائق بحث نیست که کسی یه فقیه بشیند با تو بحث کنه که آیا انسان روزدار میتونه انگوشش تو حق ببره و بیرون بیاره. قیل یجوز للصائم ان یدخل اصبعه فی حلقه و یخرجه عمدن. و هوا مشکل. خب چی مشکل است؟ میبینید گاهی این فرها این فرم نه تتمه اون فرعه. خب پس بنابراین این که عقل صادق نیست، انگشت دهن برده برای دیگه. این اونی که راه داره که فقیه بحث کنه اینه که اون یخرجه و ضمیرش به اون معکول برگرده مع وصول اون معکول الی الحلق، یعنی یک قضایی به حلق رسیده آیا انسان روزدار میتواند با انگشت بیرون بیاره یا نه. خب اینجا بحث داره که غی صادق است، غی صادق نیست، آیا عقل صادق است، قضای خورده رو انسان برمیگردونه. ما یک تهوع داریم، یکی با دست بیرون آوردن، یه وقت از انگشت در حلق میذاره حالش به هم میخوره، این مقدمه غیه. یه وقت غذا رو با انگشت میکشه این غی نیست. خب این جای بحث است که همه این ضمیرها به اون غذا برمیگرده، یخرج اون ضمیر را غذا را مع وصول اون غذا الالحلق. اما یه فقیه بشین بحث بکنه که آیا آدم میتونه انگشتش تو حلق روزه دار انگشتش تو حلق بکنه بعد بیرون بیاره؟ این جای بحث نیست. خب نه، خب حالا غی صادق است یا نه؟ خب اگر وصول به حلق به معنای تحقق اکل است، این غذای بیرون آورده رو یه وقتی دست میداره در فضا، حالش به هم میخوره، اون غذا خود به خود برمیگرده میشه غی. یه وقتی غذای خورده رو با انگشت بیرون میاره، آیا غی هست یا نه؟ جای تعرض دارد؟ غذای خورده رو آدم با دست بیرون بیاره یا خودش حالش به هم بزنه، یکسان است یا یکسان نیست؟ جای بحث است. اما انگشت رو حلق بکنه و انگشت بیرون بیاره، اینجا بحث است. بنابراین خب مسئله روشن است که اگر ضمیر به قضا برگرده روشن، و ضمیر به دست برگرده اونم روشن. اگر ضمیر به دست برگرده که بیان و رشد است، یعنی این چیزی روشن، چیزی که ضرر داشته باشه. ضمیر اگر به قضا برگرده بعد صدق العقل مشکل است، قبل صدق العقل لازم است. برای اینکه قبل صدق العقل انسان وقتی قضا رو تو از مجرا بیرون میاره این که غی نیست، این قبل صدق العقل است. مسئله 78 دیگه تعرض ندارد، چون در اون مسئله قبلی که فرمودن اگر تجشعی بکند، مسئله 69 لو خرج به تجشع شیء ثم نزل من غیر اختیارن، اونجا اگر ملاحظه فرمودید 4 صورت تنظیم شد که یکی از اون صور 4 گانه همین مسئله 78 است. لذا بعضی از آیون در همجا دارن که این تکرار گذشته است. البته تکرار به لحاظ عربه نیست، چون صاحب عربه این فرق را در ذیل مسئله 69 ذکر نکردند. اما در هنگام تقریر فرمایش ایشون که اونجا اگه نظر شریفتون باشه 4 صورت تصویر شد، یکی از اون صور 4 گانه همین مسئله 78 بود که اگر خدا انشاءالله توفیق داد فردا اول فصل میخونیم. الحمدلله.